میخواد اتفاق خواهد افتاد. یعنی ابتدا مثلا روشن بعدی مقدار کلیتر میشه، بعد میشه سبز میشه تا اینکه انقدر غلیظ بشه که و به تدریج هم تمام بشه که ممکنه خیلی طولانی بشه. میگم دست به فرد و سیستم ایمنیشو در واقع اون استعدادی که سینوس ها و مجرای تنفس سینوس از بیماری دارن متفاوته. این تغییر رنگ اصلا نشان دهنده این نیست که دوباره عفونتی اتفاق افتاده، چون اگر دوباره عفونت اتفاق بیفته دوباره ترشح ها رقیق میشن و همون جریان دوباره شروع میشه. اما چون برای این دوستمون که ترشح ها خیلی غلیظ داره، ببینید همین شستشوه خودش یک کار خیلی اساسی انجام میده، چون هم رقیقش رو میکنه هم خارجش میکنه. حالا بسته به اینکه این فرد ببینید دوستان ما خیلی از توصیه هامون همون که خودتون هم مستحضر هستید، خب بسته به مزاج پایه فرد دیگه، یعنی اینکه توصیه عمومی اصلا شستشو نه، شستشو واقعا فقط ازمانش وابسته به مزاج فردی که فرد چقدر خشکی داشته باشه، طبیعتا تو زمان کوتاه‌تری باید ادامه بده شستشو نسبت به کسی که مثلا تریه زیادی داره، وگرنه شروعش رو همه افراد مشترک هستش. یه ترکیبی رو میتونن، البته اگه خشک نیستن نمیدونم، خیلی رو لبه تیغ من این توصیه رو به دوستمون بکنم، اگر این مقدار توپولی هستن، اضافه وزن دارن، این مقدار خوابشون سنگینه، کمی خورخور میکنن، یعنی علائم رطوبت رو توی بدنشون دارن، استفاده از این مقدار سیاه‌دونه از سر 5 تا 7 روز میتونه، بعد از این از همزمان با اینکه شستشو دادن از این هم 5 تا 7 روز استفاده کنن خیلی بهتر میشن. من تو میگم به شرطی این علائم رو همزمان داشته باشن.
یعنی دوسین رو استفاده کنن.
حالا اسمشو میتونیم دوسین نذاریم.
چقدر سیاه دونه چقدر عسل؟
ببینید یک سه به نسبت یک سه و یعنی یک و سه هسته. مثلا دوستمون میتونه که 30 گرم سیاه دونه رو با 90 گرم عسل.
درست.
خیلی کم دیگه. سیاه دونه رو همون لحظه که
نسبت 3:1 در واقع. 3 تا عسل یه دونه سیاه دونه.
اینو یکم آسیاب بکنه داخل عسل هم بزنه، همون لحظه که پودرش میکنه یا با هاون میکوبه اینو همون لحظه منتقلش کنه داخل عسل بزنه و میگم به شرطی که این علائمو داره، چون اگر خوش باشه یا تصلابی باشه دوشارو در با خوش باشه به تحریک پذیرترشون میکنه وضعیت میشن. اگر اون علایم حمله رو داره این 5 تا 7 روز خیلی علایمش رو کم میکنه.
خب کیا بخورن این سیاه دونه؟
یه صبح بخورن، یه قاشق مرب بخور، یه سرخورش صبح بخورن، یه قاشق مرب بخورش هم شب وقت خواب
شب مصرف بکنه
5 تا 7.
چقدرم برای بلغمی ها و سرد و تری ها این مهم و مؤثره؟ و اگر صفراوی، حالا اگر که در واقع یه ذره لاغرتر باشه، گرمایی تر باشه و اینها چی؟ یا ترشحاتشون اونا باید چی کار؟ اونا همون شستشو رو بدن خانم دکتر؟
شستشو رو بدن و بعد بهشون بگیم دیگه، یعنی بعد مریض رو دید و براش تصمیم گرفت. فقط یه چیزی که من الان چون حرف دوستین رو زدیم و دوستین خیلی خیلی معروف هستش، این توضیح رو بدم. ببینید دوستین دکتر با اثر سنمندگان اگه خیلی اهل طب سنتی باشن احتمالا این رو میدونن که سیاه‌دونه‌اش تدبیر شده در سرکه است. یعنی 5 تا 7 بار این خیسانده میشه، خشک میشه، دوباره در سرکه خیسانده میشه، خشک میشه. و این که تدبیر شده هستش چون میزان گرمیه، چون میدونید دوستین یا ترکیب سیاه‌دونه و عسل دوستان خیلی گرم و خشکه، خیلی زیاد، و وقتی تدبیرش میکنن تقریبا میشه گفت این مقدار آرزه دارو رو کم میکنن. حالا ما چون تو به شنونده عزیزمون اینطور توصیه کردیم که کوچولو مصرف کنه، حالا این سیاه‌دونه بدون تدبیر توصیه شد.
بسیار خب، خیلی هم عالی. خیلی در مورد این شستشوی بینی پرسیدن و اینکه گفتن این نمک اگر آب نمک باشه خود نمک گرمی نمیده و این غلظت ترشحات رو بیشتر نمیکنه خانم دکتر.
خب به خاطر همین اینقدر رو غلظتش تاکید میکنیم دیگه.
درسته.
میخوایم غلظت نرمال سالین داروخانه باشه، چون نرمال سالین های موجود توی داروخانه، یعنی سرم نمکی هایی که مخصوص این کار هستن، به هیچ عنوان محرک نیستن. ولی اگه خودتون خونه درست بکنید و این غلظت زیاد باشه 100% محرک هم به درد سر درست
بکنید. بسیار خب، تا خانم دکتر اختری استراحتی داشته باشن و شما هم در واقع پیام و پیامکاتون به دست ما برسه. دوستان ما هم با 22652876 همچنان تلفن به دست هستن که در واقع شما تماس بگیرین و شما رو به استودیو ما وصل کنن. بریم یه 3-4 دقیقه یه تنفس رسانه‌ای داشته باشین و بعد برگردیم و در خدمت خانم دکتر الهام اختری، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران باشیم.
در محضر طبیب.
حرکت در پیش از پولیس بشنود چارانی از وی آمده و اکنون در چارچوب است تا کوزه و تش مویج و بوزه فلفل و زنجبیل و نرجس و انبر و کافور.
با سلام و درود خدمت هموطنان عزیز و شنوندگان محترم، من دکتر ارشادی‌فر هستم، متخصص طب ایرانی، طب سنتی. امروز می‌خواستم نکاتی رو خدمتون عرض بکنم، چون که خیلی متاسفانه شایع شده بیمارا مراجعه میکنن و بعضن میخوان بدونن که مزاجشون چی هست. فکر میکنن دونستن این که مزاجشون چی هست خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. متاسفانه توی این گروه های اینترنتی این گونه مسائل زیاد هستش، افراد رو اد میکنن و بعد میگن خب بیا ما مزاجت رو تعیین میکنیم، و بعد که مزاجش رو تعیین کردن میگن خب حالا شما مثلا سرد و تر هستی پس باید گرمیجات استفاده بکنی، و اون فرد هم غافل از همه جا فکر میکنه که خب چون مزاجش سرد و تره پس دیگه خودش رو میبنده به گرمیجات، و متاسفانه اولین کاری که میکنه ادویه رو به غذاش اضافه میکنه، دارچین و زنجبیل و فلفل و خلاصه فکر میکنه که خیلی خیلی کار درستی انجام میده، در حالی که ما باید اینو گوشزد بکنیم. اولا اگر فردی دچار بیماری هست، مثلا سوء مزاج سرد و تر داره، نه اینکه سرد و تر باشه، ما مزاج هایی داریم بر پایه به قول معروف اخلاط که اینها سالم هستن. مثلا فردی سرد و تره، مزاج پایش یعنی از خلقتش، این فرد ممکنه وزنش کمی بیشتر از بقیه باشه، حرکاتش کمی کندتر از بقیه باشه، ولی بیمار نیستش. این مزاج پایش سرد و تره، ولی وقتی که سردی و تری در فردی خیلی زیاد میشه و منجر میشه به سوء مزاج که بهش میگیم سوء مزاج بلغمی، این فرد در این زمان نیاز به درمان پیدا میکنه. حالا استفاده از گرمیجات به خصوص ادویه زمان محدودی داره، اینطور نیستش که ما وقتی که بهمون میگن شما سرد و تر هستین دیگه برای همیشه خودمون رو ببندیم به گرمیجات. چرا؟ درست مثل این هستش که ما یک غذایی رو میخواییم درست کنیم، مثلا میخواییم آش بپزیم، خب مواد آش رو میریزیم داخل قابلمه، بعد خب آش آب داره دیگه، بعد آب زیادی هم بریزیم توش، اول زیر آش رو زیاد میکنیم، ولی وقتی که کمی جا افتاد دیگه کم میکنیم زیرش رو تا به مرور و کم کم بپزه. بدن ما هم همین هست، ممکنه کسی که خیلی سرد و تر هستش برای مدت خیلی کوتاهی، مثلا 2 هفته یا حداکثر 3 هفته نیاز داشته باشه به استفاده از گرمیجات و ادویه، ولی بعد از اون استفاده زیاد به خصوص از ادویجات میتونه براش مضر باشه. درست مثل اینکه ما زیر قابلممون رو زیاد کنیم، شعلش رو زیاد کنیم، به خاطر اینکه در نهایت باعث سوختن غذا میشه حتی اگر آب خیلی زیادی داشته باشه. بدن ما هم همینطوره، حتی کسی که سرد و تر هستش اگر در دراز مدت خودش رو به گرمیجات ببنده دچار مشکلات میشه، حتی میتونه بیماری های سوداوی پیدا بکنه. پس من توصیه که دارم خدمتتون و خواهشی که دارم این هستش که اولا توی این گروه ها خواهشن زیاد شرکت نکنید، چون واقعا راهنمایی های اشتباه میکنن. دومن واقعا نیازی نیستش که ما بدونیم دقیق مزاجمون چی هستش، ما مخلوطی از مزاج ها، مخلوطی از اخلاط هستیم، حالا یکی کمتر یکی بیشتر. بعدم این که اعضای بدن ما هر کدوم یک مزاجی دارن، مزاج معده، مزاج کبد، قلب، هر کدومشون یک مزاجی دارن و مجموع اینها هستش که باز مزاج ما رو میسازه. بنابراین لطفاً از اینکه 100% بهتون گفته بشه که مزاج شما گرموتره، سردوتره، گرم و خشک یا سرد و خشکه، پرهیز کنید. و حالا اگر دچار مشکل و بیماری هستید، این زمان شاید براتون مفید باشه که بدونید، ولی با این تفاسیر دونستن این که مزاجتون چی هستش ممکنه باعث بشه که شما درمان و کارهایی رو که انجام میدین برای این مسئله به ضررتون بشه. کسانی که شما رو راهنمایی میکنن راهنمایی اشتباه بکنن. ممنون و تشکر.
سلام، صبح شما بخیر. مجدد اینجا برنامه پاسخگو هستش. 2265-2876 شماره تلفن ما هست که میتونید همین الان تماس بگیرید. پشت خط تلفنمون هم خانم دکتر اختری هستن، چند دقیقه پشت خط هستن که در واقع ما بعد از اون دور اول یا بخش اول برنامه‌مون مردم خیلی خانم دکتر تماس گرفتن و میخوان در واقع سوالات خودشون رو مطرح کنن. موافقین بریم با هم دیگه سوالات مردم رو بشنویم، شما پاسخ بدین تا بعد من سوالات خودم رو از شما بپرسم. خوبه خانم دکتر؟
خیلی من بخش برنامه شما همین بخش پاسخ به سوالات.
خیلی ارادت داریم. میدونم که شما سوالات جوابای مردم خیلی میدین، حتی در فضای مجازی هم خیلی تو این زمینه فعال هستی. پس میریم با هم دیگه مستقیم به اون بره استودیو. حدود 20 متری من مردی با پیرن راه راه ایستاده و میخواد تلفن‌های شما رو به ما وصل کنه، آقای کریمی.
در رابطه با مشکلات مهم تنفسی خواستم ببینم چه گیاهان و حالا ادویه‌هایی وجود داره که میتونه به محافظت و ارتقای سلامت ریه و جلوگیری از مشکلات و اختلالات تنفسی ما کمک بکنه، و اینکه اینها رو ما به صورت دمنوش باید استفاده کنیم، چند بار در روز میشه استفاده کرد، توضیح بفرمایید. ضمن اینکه خانم دکتر عزیز، چرا شما اینترنتی وقت نمی دید؟ این یه مشکلیه که ما برای ارتباط با شما داریم. با سپاس.
حتما بسیاری از دوستان در جریان هستن که با آغاز فصل تابستون بسیاری از افراد دچار حساسیت‌های فصلی میشن و به عنوان مثال استه‌های مداومی رو شاهد هستن که خب میتونه در روند زندگی هم مشکلات ایجاد بکنه. حالی کسی که به عنوان مثال سر کار هست، شاغل هست، با این استه‌ها قطعا اذیت میشه و کارشو نمیتونه به خوبی انجام بده. سوال من از پزشکان محترم برنامه اینه که چجوری میشه با کمک طب ایرانی با این حساسیت ها مقابله کرد؟ تشکر میکنم، موفق باشید.
ما این روزا عرقدار میان زیر کولر میخوابیم، سری مسئله پیش میاد که بیشتر عرق میکنیم، ممکنه یه وقتی هم تبدیل به سرماخوردگی بشه. بخاطر شما میفرمایید که این کرونا جدید هم مثل سرماخوردگیه، ما چطوری تشخیص بدیم این سرماخوردگیه یا کروناست؟ و آب یخی که بعضیا میرسن آب یخ شدید میخورن، این چقدر ضرر به بدن داره؟ اگه ممکنه یه توضیح بفرمایید.
خیلی ممنونم که برگشتیم به برنامه امروز پاسخگو. خانم دکتر چرا اینترنتی وقت نمیدین؟
من در خدمت همه دوستان هستم. تو اینستا پیام بدن بهشون راهنمایی میکنم. چرا؟ واقعا فکر میکنم یه سیستم واتساپی اینا داری.
خیلی خوب. خب شما تقریبا از همه اپلیکیشن هایی که نباید نام میبردین نام بردین، اشکال نداره. ما مشکل تنفسی، یعنی کدوم گیاهان برای تقویت ریه خوب هستن؟ ادویه‌جات یا گیاهانی که برای تقویت ریه هستن خوب هستن چی هستن؟ گفت این سوال این خانممون بود.
ببینید، یکی از معروف ترینشون، در عکس این که حالا احتمالاً این مثلا عزیزمون فکر میکنن بعد یک دمنوشی رو، یک مثلا آبیشنی، دارچینی، چیزی رو معرفی کنیم، بارهنگ. دکتر بارهنگ مقوی ریه خیلی خوبیه، یعنی شما استفاده ازش رو مطابق این شکل که در واقع دونه هاش رو استفاده کنیم، نه شاید اصلا من نباید این رو بگم، مطابق چون دوست دارم که حواستشون باشه که استفاده از مثلا دمنوش های گیاهی نمیتونه تقویت ریه در همین موارد داشته باشه، برای همین مثال زدم. مثلا ما تو بیماری ریوی عرق بارهنگ زیاد تجربه میکنیم در همین کرونا، در واقع کنترل کردن عوارض بیماری. پس بنابراین بیاین از این فیلد بیرون و دنبال این نباشن که دمنوشی بخورن که ریهشون رو تقویت بکنن، ورزش کنن. وقتی شما ورزش میکنین و نفس عمیق میکشین، ظرفیت ریه ها رو افزایش میدین و وقتی ظرفیت ریه ها افزایش پیدا میکنه، منجر به این میشه که نشستن ویروس روی بافت ریه، بافت ریه که تهویه کافی داره، اینو خودتون دکتر میدونین دیگه، وقتی تهویه کافی انجام میشه نشستن ویروس خیلی سخت خواهد بود، پیشرویش خیلی سخت خواهد بود. پس بنابراین سرمایه گذاریش رو روی ورزش بکنه و افزایش حجم در واقع کاربردی ریه، یعنی ظرفیت ریه هاشون رو بتونن با دفعه
در واقع وایتال کاپاسیتی یا ظرفیت حیاتیشو بالا ببرن.
آره، مد نظرمون همینه.
درست.
حالا یک دمدوشی داریم، ببینید باز هم این حرف خیلی لبه چیز میشه، به اسم اکیناسه سرفال گل. اون رو میتونن مثلا بگم اگه مثلا سوریازیس دارن، کلیتورسترو دارن، آرتریت روماتو، یعنی بیماری های سیستم ایمنی، به فرد گفته شده که تو بیماری سیستم ایمنی داری، این خوردن این دمنوش میتونه که در واقع بیماری فرد رو
مثلا یه بار دیگه بگم چون بعضی صدای شما دمنوش اکیناسه رو گفتن یا
بله سرخارگل،
سرخارگل رو گفتن خانم دکتر. خب
صدام بده دکتر.
بعضی موقع نه، صدای شما که خیلی خوبه، بعضی موقع واضح نمیاد، به قول تلویزیونی فلو صدای مقداری.
آها.
آره.
و این دمنوش رو میتونن دو هفته روزی یک بار به شرط اینکه بیماری سیستم ایمنی نداشته باشن استفاده کنن و بعد ورزش هم که سر جاش هست.
حالا چند تا سوال، این سوپ پیاز و اون بخور جوش شیرین و قلیان نعنا و اینا، این وسط تو این فضای مجازی حکیم تلگرام و دکتر گوگل اینا چی میگه؟ یعنی اینا آیا خوبه؟ بعد چجوریه؟
ببینید دکتر، قلیان نعنا که آتش نداره،
بله
نه. یعنی فقط فرد فوت میکنه داخل اون تحقیلیونی که عرق نعنا رو داخلش ریختن و هی در واقع اون اصاره رو که اون عطری که ازش بلند میشه، اون اسانس رو داخل ریش میکشه و اگر توجه کرده باشه خود اسانس نعنا باز میکنه منافذ رو دیگه. شما
بله،
وقتی روی جویدش احساس میکنید، آدامس نعنایی رو احساس میکنید، همه یه
در واقع برونکو دایلیتوره، یه چیزای برونشو باز میکنه.
آره، اگه بخواییم که حالا به زبان علمی بگیم دقیقا همینه. پس بنابراین در ابتدا که خیلی مؤثر نیست، بعد از 4-5 روز ابتدای بیماری اگه دیدیم که بیمار نیاز داره، خب میتونیم بهش توصیه بکنیم. سوپت همیشه خوبه، یعنی شما وقتی که به محض اینکه احساس خارش و سوزش در حلقتون داشتین، کل غذاها رو عاقلانه اینه که بذارید کنار و بعد از سوپ استفاده بکنید، یعنی خانواده سوپ های اون هم رقیق.
بله.
حتی من به بیمارانم توصیه میکنم که شما صبحانه هم یک پیاله سوپ رقیق بنوشید، هر دو سه ساعت یک پیاله سوپ رقیق نوشیده بشه، وقتی که علائم شروع میشه معجزه میکنه داشته، بار طبیعت رو کم میکنه.
هر سوپی باشه یا مثلا سوپ
ما سوپی که توصیه میکنیم، شما یک کار تحقیقاتی که از اساتیدمون پارسال انجام دادن و اون سوپی که داریم الان توصیه میکنیم، سوپیه که بلغور گندم، گشنیز، شوید، جعفری و کمی مرغ داره، مقدار خیلی کمی مرغ، یعنی مثلا یه تیکه کوچک سینه رو با این بلغور گندم و گشنیز و شوید و جعفری بپزن و سوپشون هم رقیق باشه، البته پیاز هم داره، و بعد این رو جرعه جرعه بنوشن. میتونن چند قطره لیمو ترش تازه هم اگه دوست داشته باشن اضافه کنن، فقط کمی نمک داره که و سایر در واقع سبزیجات رو، این کمک میکنه که سیستم ایمنی بیاد بالا و بتونه که تنظیم بشه.
بلغور گندم، شوید، جعفری و یه مقداری مرغ.
شوید سه تا سبزی داره دکتر.
چی دیگه داره غیر از این؟
سه تا سبزی داره.
آها، یعنی شوید و جعفری و بلغور گندم و
گشنیز
هم داره. اینجا به خانه برمیگردیم نیست، ولی خب به هر حال داره میده به سمت آشپزی. خوبه که میره. سوپ پیاز چی خانم دکتر؟
اونم خوبه. ما تو این چند روز طرح طریقاتی داریم.
سوپ جو چی خانم دکتر؟ چون من شنیدم این رطوبت رو کرونا یه مقداری بالا میبره و توی جای رطوبت زیاده و جو هم سرد و مزاجن تره، آیا سوپ جو برای کرونایی خوبه؟ نه مثلا گرمتر باید مصرف کنن.
ببینید وقتی میپزید تازه در نهایت شما پیاز بهش اضافه کردین، ممکنه یکم روغن زیتون ریخته باشین، نمک بهش اضافه کردین، در نهایت شما که جلو خواب نمیخواید
معتدلش میکنین.
بله اعتدال پیدا خواهد کرد و نباید نگران
مردم. بذارید سوال این تلفنی رو جواب بدیم، بعد برمیگردیم. بخور سرد و گرمم پرسیدن در واقع مردم ازمون، گفتن آیا فصل تابستان که اونایی که عدسه میکنن و حساسیت فصلی دارن و اینها، اینا باید چی کار بکنن تو عدسه های مداوم؟
کارهای خوبی که میتونن انجام بدن، دم دستی و سری دود عناب دکتر.
خب
عنابو بذارن سر یه دونه میله مثلا بافتنی، یه دونه چه میدونم یه چیزی که بتونن از خودشون دور نگهش دارن، و بعد این رو زیر شکم فندک بگیرن. این که مشتعل شد خاموش میشه و دود سفید رنگ ایجاد میکنه. این دود سفید رو بکشن داخل بینیشون، خیلی بدون آرزم هست و خیلی سریع.
قبلا از یکی از این حکما شنیده بودم که نبات هم میشه خانم دکتر. آره
بله نبات هم خوبه دکتر، مثلا عناب خودش نیست نباتی داخل سرسه که اون هم ماده مؤثره رو بیشتر از نبات میکنه. بله نبات هم انتخاب.
و پس عناب رو بزنن سر یه میله یه فندک زیرش بگیرن، این مقدار دودش رو بدن داخل و در عدسای مداوم مؤثر واقع میشه. روزی چند بار این کارو بکنن یا مثلا اصلا کلن
یک بار یه دونه سر انجام میدن بعد آرام میشن؟
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی عالی. خب این یکی از سوالایی که خیلی مردم این روزا از تو کلینیک در واقع به ما میگن که آقای دکتر زیر کولر خوابیدم و لخت و اینها، لباسم تنم نبوده، مثلا آقای اومده پیش ما یه همچیزی باید عرق کرده و بعدم سرماخوردگی ایجاد شده واسش، گفتن که در واقع ما چیکار باید بکنیم این جریان سرماخوردگی و کووید رو، که به نظرم میاد که حالا اینو باید در واقع تداوم علائم بیماری هستش که به سرماخوردگی و کووید میتونیم تشخیص رو برسونه، ضمن اینکه اون آزمایش پی سی آر و فلان و اینها هم هست. در مورد مضرات آب یخ پرسیده بودن، راجع به مضرات آب یخ هم به ما میگین خانم دکتر؟
من فقط اگر دفعات نباشه و اجازه بفرمایید، ببینید هر وقتی که عطسه میکنید و سوزش حلق دارید رو نه. من خواهش میکنم شنوندگان محترم ما کرونا فرض بگیرن تا اون وقت به فرمایش شما امتداد علایم مشخص کنید که کرونا است یا
خیر.
ما خیلی نگران انتقالش با آدم‌هایی هستیم که سیستم ایمنی ضعیفی دارن. بنابراین به من هستن که علایم داشته خواهش میکنم بشین تو خونه و کسی رو همراه ندیم، تا این نرید و سه تا ماسک داشته باشیم و اون تدابیر عمومی مثل خوردن سوپ و اینها رو شروع کنیم رعایت کردن میارزه. میارزه به این که دیگه دیگران رو و بعد خدا رو شکر اگه فقط یه سرماخوردگی ساده بود و ما خوشحال میشیم که این دچار آرزه.
بسیار عالی. راجع به مضرات آب یخ خانم دکتر به ما بفرمایید.
بله آب یخ خیلی بده دیگه، انقدر گفتیم که مثل مواردی هستش که ما چه بسنتی ها همین با هم موافقه، مثلا در خصوص یه سری از مسائل مثل مزاج و یه سری بکاری ها، خب خیلی همون با هم اختلاف نظر داریم، ولی در خصوص آب یخ دیگه هممون به ذرت قاطه میگیم که خوردن آبی که یخ توش شناوره منجر به این میشه که خود شنونده ها احتمالا تجربه کردن این پشت جناق سینه‌شون یه حالت اسپاس ممکنه پیدا بکنه، حیف کردن، ولی چون منافذ رو میبنده یه دفعه دچار تشنگی مضاعف. پیش بینی کرده باشیم، به هر حال زندگی هامون یک روتین تکراری رو در 87-88% موارد داره. اگر دلبند ما از بیرون میاد و حالا از سر کار اومده، خودمون پیش بینی میتونیم بکنیم که یه پارچه بزرگ آب مثلا توی یخچال باشه، اگه ما خونه هستیم دمدمای اومدن اینو بذاریم بیرون که حالا حرارت تقریبا سرمای متوسطی داشته باشه. بله خوردن آب یخ واقعا عوارض ایجاد میکنه، منجر به حتی ما که میدونیم دکتر ما میریم به سمت این که حتی میتونه تا سکته هم پیش بره، نوشیدن آب یخ به خصوص بعد از ورزش، بعد از سکس، بعد از عصبانیتش
دچار
عصبانیت
شدید
شدن،
تا
همه
من
میکنیم و نباید استفاده.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم. خواهیم دکتر سوالای مردم خیلی زیاده، در مورد سرفه پرسیدن، در مورد بخور سرد و گرم هم پرسیدن. بخور سرد و گرم رو بگیم، تلفن هم البته داریم ولی فکر نمی‌کنم تلفن‌ها رو دیگه بچه‌ها فرصت می‌گم تلفن رو بریم. خب راجع به بخور سرد و گرم به ما بگی، اصلا بخور تو این دوران خوب هست برای دستگاه تنفس فوقانی یا خیر؟
احساس گرفتگی تو مجاریش داره، یعنی همزمان با شروع بیماری حالا احساس گرفتگی میکنه، بخور خیلی خوبه دکتر.
بله.
حالا اگر هم یه چند بابونه شیرازی توش بریزن، یه چند مرزنجوش بریزن توش و بعد بخور بدن، خب این خیلی ارزشمنده. مثلا بخور یه راه و رسم خودش هم داره دیگه، یعنی باید وقتی زیر ملحفه قرار میگیرن این بخار رو با دستشون هدایت میکنن و نفسهای عمیق میکشن و بعد باید اون پارچه رو به سرشون ببندن. یا این که از این کلاه استفاده کنن، نباید از زیر پارچه بیان بیرون و دوباره باز بخوره، چون هر شورشتن پنبه میکنه دیگه. این راه و رسمش هم رعایت بکنن خیلی عالیه. و دیگه چی پرسید؟ بخوره
سرد و گرم. بله
بله، بخوره سرد. ما بیشتر در واقع احوالی که یک دسته خاصی از بیماری رو مثل کروپ مبتلا میشن توصیه میکنیم که این بچه ها خود خانواده ها تجربه کردن، بچه هاشون که تنگی نفس داره و تب داره میزننش تو ماشین، میگن تا اومدیم اورژانس انگار آرام شد، هوای سرد به صورتش خورد آرام شد. تو اون دسته پیشنهاد میکنیم که کرونا و افراد بزرگسال توصیه چندان نمیشه بخوره سرد.
آقای یا خانومی فرستاده، من مشکوکم به کرونا، قرنطینم الان، برای سرفه های ممتدم چه کار کنم که بدتر نشه؟ آیا سرفه بله
بفرمایید.
نه بفرمایید، برای سرفه هاش
بله تو لب
خواهید. نه اختیار نمیخوام دکتر شما.
اگر خشک بهداده، بهداده تو خلاده موثر هستش. اگر سرفه هاشون خشک و خرس نداره، یک قاشق غذا خوری داده بهش رو در یک لیوان آب جوش با درب بسته نیم ساعت بمونه، یه حبه قندم میتونن توش بندازن. بعد از نیم ساعت اینو بذارن کنار دستشون، هر 10 دقیقه یه رو یه قاشق غذا خوری در ساعت بیداری بخورن. بعد که تموم شد همین دونه ها رو یک نوبت دیگه روز آب جوش بریزن و درش رو ببندن. مجدد بعد از نیم ساعت لعاب میدم، اونطور لعاب سلزت دفعه اول رو نداره ولی خوبه. این روز یک بار فکر میکنم یه قاشق غذا خوریش رو استفاده کنم، خیلی آرامش رو بکنه. اما اگر که خلط دارن، آبیشن شیرازی رو که با شکر توصیه میکنم شیرین بکنم اگه این مقدار تب دارن، چون کرونا بیماریه که با تب خودش رو نشون میده، از عسل استفاده نکنن. آبلان
بسیارم عالی. در مورد سرفه های مزمن چی؟ مثلا این خانم گفتن که گاهی شبا، مادرشون 60 ساله است، گاهی شبها در طول روز هم البته دارن خیلی سرفه میکنن و اذیت میشن، کرونا هم ندارن ولی سرفه هاشون خشکه. علت سرفه های خشک چی میتونه باشه و برای سرفه های خشک چی کار باید کرد؟
دوستو با حسن ریفلاکسشون بررسی بشه.
بله.
معمولا برگشت اسید معده هم میتونه اینجور تراکنده در طول روز و شب توصیه ایجاد کنه. باید مادرشون
ببرن بررسی کنه. در مورد بخور که گفتین، اون اوائل بخور جوش شیرین هم از طرف یه نفر نمیدونم معرفی شده، بعضی هم استفاده میکردن. جوش شیرین چه خاصیتی میتونه داشته باشه خانم دکتر؟ آیا بخورش میتونه خاصیت داشته باشه؟
ببینید، مثلا مولکولاش درشته دوستو، وقتی که دوستان این رو در واقع بخور بدن در محیط منزل، اتفاق نمیفته. اون بخشش که وارد سیستم تنفسیشون میشه، اون بخش مؤثرش نیست. اگر که به روشی علمی از نبولایزر استفاده بشه میتونه که کمک کننده باشه. ولی تو خونه استفاده میکنن هیچ تأثیری نداره.
راجب خشونت صدا هم به ما بگین، خیلی وقت نداریم. برای اونایی که دوچار گرفتگی صدا و خشونت صدا میشن چی کار باید بکنیم؟ آیا اونم در واقع به مزاج
مثلا خواننده،
مثلا مداحان، خواننده ها، افرادی که در واقع گوینده هستن، اصلا میان و گویندگی میکنن، به هر حال دوچار خشونت صدا میشن، اینا باید چی کار بکنن خانم دکتر؟
مثلا تاثیرا براشون خیلی خوبه. به نظرم الان باید تو بازار داروییمون، البته که مقایرتی با برنامه‌تون نداره، آلپادرین باشه.
بله.
اون سبزرنگ می‌نویسن.
من خودم می‌نویسم برای مریضام خیلی زیاد.
همون اون خیلی خوبه. اون قشنگ صداشون رو باز می‌کنه و حالشون رو بهتر می‌کنه.
درسته. ولی توصیه دیگه‌ای ندارید نسبت به این قضیه؟
خود خطمی هم میشه. مطابق اینکه آلپادرین اصلاح شده و اجازه آلرژی مریض نمی‌کنه، ولی خطمی چون یه سری کارهای دیگه هم بلده.
اونایی که صدای خانم دکتر واضح ندارن، خانم دکتر گفتن قرص آلتادین، گفتم شاید صدا رو واضح نداشته باشن. خیلی ممنونم خانم دکتر. کسایی که در واقع نتونستن برنامه امروز ما رو شنونده باشن یا احیانا دوستان دوباره مرور کنن، اپلیکیشن ایران صدا، رادیو سلامت، ساعت 8:15 رو در واقع میتونن مجددن ذخیره کنن و گوش بدن. این پایان گفتگوی من بود با سرکار خانم دکتر الهام اختری. متخصص طب ایرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر خیلی لطف کردید، امیدوارم که گوش درد نگرفته باشید با تلفن سرب ان شاء الله که حالا راجع به گوش درد هم گوش درد های موبایلی هم از شما سوال خواهیم کرد در آینده. خیلی ممنونم، به خانواده محترم سلام برسونید، ان شاء الله که همیشه سالم باشید، همچنین همه مردم ایران. خدا یار و نگهدارتون، پنجشنبه خیلی خیلی خوبی داشته باشین، از خونه ها بیرون نیاین تا ان شاء الله این کرونا رو بتونیم شکست بدیم. خدا یار و نگهدارتون.
صبحتون بخیر دوستان.